بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله صلی الله علی رسوله و علی آله و اللعنت علی اعدائهم الی قیام یوم الدین. عرض کنیم یک استدراکی از مسئله پنجم به عرضتان برسانم، گرچه ما از این مسئله گذشتیم و همونطور که مرحوم آیت الله حکیم و استاد رحمت الله علیهما در زید مسئله فقط اکتفا کردند با اون چه که در زکات اموال گذشته بود، که میتوانه شخص دیگری را وکیل کنه در پرداخت زکات مالش، زکات اموال، همینطور سید در بحث ما نحن فی هم که زکات فطره است، فرمودن جائز است توکید در زکات فطره. و برخورد کردن که بعض از معاصرین با براهین علمی در صدد برآمده اند که در مسئله پنجمی که سید ذکر کرده و مشتمل تقریبا بر پنج فرع است، در همه فروع سید خدشه و مناقشه کنند، و چون مسئله مهمه که آیا براستی آدم میتوانه فطره اش را به دیگری واگذار کنه که او ادا کنه، لذا دست برآمدم که این مسئله را استدراک کنیم و نظر این فاضل بزرگ و عالم معاصر را، گرچه از دنیا رفته اند، مطرح کنیم و ببینیم آیا اشکالات ایشون وارد یا نه. در این مسئله سید اولین فرعی که در مسئله پنجم می‌فرمایند میگن یجوز و توکید فی دفع الزکات الی الفقیر من مال الموکل. می توانه شخص معیل مثلا وکیل کنه دیگری را که برو از اموال من فطره خودم و زن و بچه‌ام را خارج کن و ادا کن. این اولین فرعه. و بعد سید مرحوم سید میگه خب اون وقت چون اداء زکات فطره عبادته و نیاز به قصد قربت و نیت داره، اون وقت نیت اداء و قصد قربت را وکیل متصدی میشه. خب اصل مسئله فلعش روشنه. بسیار خوب، جناب عالی در یک جایی هستی و الان دسترس به اموالت نداری، در سفری، تلفن میزنی مثلا در وطن خودت به یکی از فرزندانت یا به یکی از برادرات، میگی آقا شما وکیلی، برو از مصرف کنن تجارت خانه من مقداری پول بردار و به اندازه زکات فطره من و فرزندان و عیال من به اهلش برسان. خب ایشون در همین فرع اشکال میکنه که ما دلیلی بر جواز توکیل در اداء زکات فطره نداریم. ادله هم که در زکات مال وارد شده، اولا اون ادله ناظر به ایصال به مستحق، نه اینکه ناظر به اداء صاحب زکات باشه. و فرق است بین اینکه کسی را آدمی وکیل کنه در ایصال زکات به فقرا و اینکه وکیل کنه در اداء زکات از مال او. معلوم این دوتا کاملا با هم فرق داره. مسلم است که این مقدار متیقنه که در زکات مال اجازه داره که شخص به دیگری پول بده یا مثلا زکاتش را بده، بگه آقا شما به فقرا برسانید. خب اگر یادتون باشه این روایاتش هم خوندیم که فرمود به این که فرستاده زکات را برای برادرش و گفته تو به فقرا برسان، یا به شهر دیگری فرستاده و کسی را موظف کرده که شما بیا و زکات من را به فقرا برسان. و امام معصوم هم تقریر کرد و فرمود باشه، مانعی نداره. ایشون میگن که اولا اون ادله در زکات مال وارد شده دخلی به زکات فطره نداره، ثانیاً اون ادله دلالت بر وکالت در ایصال به مستحقین داره، نه وکالت در اداء مال، اداء زکات مال از مال مزکی. این فرمایش ایشونه. در جواب فرمایش ایشون عرض کنم که همونطوری که صاحب جواهر رضوان لالی در همون باب اشاره کردن در باب زکات مال، خود ادله وکالت به حسب اطلاق شاهد بر جواز این مسئله. ایشون میگن به این که چون زکات عمل عبادی است و در عمل عبادی مباشرت لازمه، بنابراین این که دیگری را آدم نائب کنه تا عمل او را انجام بده، این برخلاف اصل و قاعده. شما باید دلیلی بیارید بر جواز استنابه در اعمال عبادی. در جواب عرض میکنم درست است که ظاهر هر عملی به امر به هر عملی مباشرت خود مکلفه، به خصوص در اعمال عبادی. وقتی به ما میگم اقم الصلاة لدروک الشمس یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة و آتوا الزکات من شهد منکم الشهر فلیصمه، تمام این اوامر ظاهر در این است که خود مأمور وظیفه داره که عمل را به شخصی انجام بده. ولی در مورد معاملات مثل نکاح، مثل بیع، مثل طلاق و امثال اینها، اونجا محرق است که استنابه و وکالت جائزه. می توانی جناب علی خودت مباشرت در عقد نکاح کنی، می توانی وکیل بگیری، این مسلمه. و هاکذا در طلاق و هاکذا در بیع و سایر معاملات. اما در عبادات بله، قبول که ظاهر امر مباشرت خود مأموره. من شهد منکم الشهر فلیصمه، خود او باید روزه بگیره. کسی که ماه رمضان را درک کرده خودش باید روزه بگیره، کسی که دوار را درک کرده اقم الصلاة خودش. این قبول. اما برخی از عبادات هست که دلیل بر جواز تولیت غیر و استنابه غیر در او وارد شده، من جمله حج. حج در زمان حیات هم جائز است که آدمی نائب بگیره. کسی اگر مستطیع شده ولی قدرت بدنی برای رفتن به حج نداره، امام فرمود فلیجهز سرورتن، یه آدمی که تا به حال مکه نرفته او را تجهیز کنه تا بره براش عمل حج انجام بده. نسبت به بعد از موت هم که الا ماشاءالله بعد از مرگ هم بلا اشکال استناب جائزه این همه اعمال عبادی که اجرایی پیدا می شوند و بعد از مرگ حالا نیت امر خود منوبون ان را می کنند و عمل را انجام می دن. اشکالاتی هم که شده که آقا چگونه در واجب عبادی که قصد قربت معتبر است چگونه می توان با گرفتن اجرت قصد قربت کرد، این هم فقها ما حل کردن و گفتن از قبیل دایی بر دایی و به هر حال استنابه در عبادات را هم تجویز کردن بلا ریب. خب حالا این مسئله پس لو خلیه و طبع فرمایش این بزرگ قابل قبوله که اصل در عبادات مباشرت به نفس و چون زکات فطره هم عبادیه پس باید خودش انجام بده و استنابه برخلاف اصله. ولی به این بزرگ عرض میکنیم دیگه اجتهاد در مقابل نص که معنا نداره. ما در همون بحث زکات مال خوندیم که با اینکه زکات بر مقترض واجبه ولی اگر مقرض کسی که به قرض داده او بیاد زکات را بپردازه از مقترض ساقطه. یا امام باقر علیه السلام فروخت زمین را به هشام و بعد شرط کرد که زکات مرا باید زکات پول مرا تو هم بپردازی. پس از این ادله استفاده می شود که اصل استنابه در اداء زکات مال جائزه، درسته؟ و اگر اصل استناب جائز بود حالا شک داریم که وکالت مشروع است یا نه. صاحب جواهر میگه کفا در جواز وکالت ادله عامه وکالتی که وارد شده که فرمودن یکی از عقودی که بلا اشکال جائزه عبارت از وکالت، مگر نصی وارد بشه در مورد خاصی که وکالت جائز نیست. اما اگر نصی وارد نشود از طرفی هم مجوز برای استنابه در اداء زکات وارد شده بود، بنابراین اطلاق ادله وکالت کافیه برای توکیل. ولذا به این بزرگ عرض می کنیم حق با سیده، همانطور که مرحوم حکیم و مرحوم استاد هم قبول کردن در ذیل این فرمایش. اما بله خب حالا آمدیم به زکات فطر، آمدیم که در زکات فطره که ایشون میفهمن که خب در زکات مال اونچنانیه و بنابراین وکالت را مشکل میکنن، فضلاً از زکات فطره که در زکات فطره چنین استنابه‌ای وارد نشده. به ایشون عرض میکنیم که ما دو روایت داریم که استنابه در ادا را فرموده. یکی روایت اسحاق ابن عمار عن معتب بود که ظاهراً حدیث چهارم باب پنجم از ابواب زکات فطره بود که امام به معتب فرمود که برو و از من و عیال من زکات فطره را خارج کن. این که رسماً این را امام علیه السلام فرمود و علاوه در صحیحه جمیل که باب 19 هم بود در این صحیحه مرحمت کنید، در این صحیحه جمیل هم حضرت فرمودند به این که این صحیح هم فرمودن به این که جمیل ابن دراج عن ابی عبدالله علیه السلام لا بأس به ان یعطی الرجل عن عیاله بهم قیب عن، اینش که معلوم میتوانه مرد از عیالی که غایبن زکات بده، و بعد فرمود و یأمرهم فیعطون عنه و هو غایب عنهم، می تواند امر کنه به ایالاتش که شما زکات مرا ادا کنید در صورتی که خودش در شهر دیگریه. خب ما نمیدونیم این اشتهاد در مقابل نص نیست. خب این دو روایت کاملا صریحن، حالا یا لااقل ظاهرن در این که می توان ادا زکات فطره را به دیگری محول کرد. خب اگر این هست، بنابراین شما میگید که اصل در امور عبادی مباشرت قبوله، اما بعد از اینکه در این دو روایت تصریح میکنه به جواز استناب و امر کردن به غیر قهرن، پس معلوم میشه جائز دیگری متصدی ادا بشه. اون وقت اگر جائز شد، امر اطلاق وکالت شامل این مورد هم خواهد شد. بنابراین این فرمایش ایشون را نفهمیدیم. اما مطلب دوم که با سید می‌فرمان که متولی نیت هم که گفتیم مسئله نیست، میتونه وکیل متولی نیت بشه، میتونه خود او در وقتی که امر میکنه به فرمایش استاد همین در تسبیب ادا کردن نیت قربت کنه و اون کافیه. بعد فرمودن که و یجوز توکیله فرع دوم، توکیله فل ایصال و یکون المتولی حین اذن هو نفسه. اما جایز هم هست که وکیل بگیره در ایصال فطره به فقرا، بگه آقای این که کار ما آخونده است که بعد از نماز عید فطر یا قبل از نماز عید فطر فراوان میان میگن آه بفرمایید این فطره ما، و شما بفرمایید این فطره ما را به اهلش برسانید. علاوه که در روایتی هم وارد شده که در همین باب ابواب زکات فطره هست که میگه ارسال کردم خدمت آقا امام رضا زکات فطرم را، حضرت در مقابل نوشتن قد قبضت و گرفتم. اون که سیدم نبوده که بگیم امام رضا گرفت برای بچه زن و بچه خودش، که اون با اینکه سید نبوده زکاتش را فرستاده خدمت امام رضا علیه السلام، حضرت نوان نوشته حضرت فرمودید قد قبضت. بنابراین اینم جهتی درش نیست. ایشون هم قبول داره که ایصال زکات فطره مجائز، حالا گرچه میگن این نصوص در مورد زکات مال وارد شده، مثل که شاید این بزرگوار یادش رفته که به روایات باب رجوع کنه، و الا ایصال هم مسلماً جائز بلا ریب. بعد میفرماد و یجوز الاذن فی الدفع عنه ایذن لا به عنوان الوکاله. سومین فرع اینه که سید می‌فرمایند جایزه که نه به عنوان وکالت بهش اجازه بده که تو زکات فطره مرا بپرداز. خب فرق بین اذن و وکالت چیه فضلا؟ گفتن وکالت محتاج عقد و هر عقدی محتاج به ایجاب و قبوله، اما اذن دیگه عقد نیست. اذن همان اجازه دادن در اجازه دادن دیگه ولو قبول هم نکنه او معزونه که عمل را از طرف آذن انجام بده. خب این فرمایش ایشونه میگه خب اذن با وکالت فرق داره، بسیار خوب. و بعد میگه منتها باز اذنم ایشون اشکال میکنه، میگه اذن در ادا کردن مشکله، اذن در ایصال جایزه، اما اذن در ادا فطره از مال، مال موکل و مال معیل و صاحب فطره مشکل است و محتاج به دلیله. در مقابل این مطلب عرض میکنم که اولا بزرگان ما فرمودند که عقود بر دو قسم است، عقود اذنیه و عقود تملیکیه. عقود تملیکیه عقودی هستند که نیاز دارند به ایجاب و قبول، و به حیثی که اگر قبول در کار نیاد معامله تمام نشده. اما عقود اذنیه گفتن قوامش به اذن، و در مثل گفتن اولین مثلی که برای عقود اذنیه میزنن به وکالت مثل میزنن، میگن وکالت از عقود اذنیه است، یعنی یکفی در وکالت اذن موکل. قبول هم معتبره ولی همون عمل او میشه قبول. قبول موکیل در انجام دادن عمل، این قبول خودش به منزله معاطات است که کافیه در حصول قبول. منتها این که گاهی قبول ابتداعا شرطه، این در جایی است که مثلا موکل میخواد خیالش راحت بشه، میگه آقا برو برای من یه همسری را من وکیلت کردم برای من بگیر، حالا میخواد ببینه که این میره دنبال کار یا نه، اونم میگه قبل تو. اما در مورد ما نحنفی همون طور که در این دو روایتی که به عهد رسید که حضرت به معتف فرمود برو از من به ایالم زکات فطره را خارج کن، و همچنین صیحه جمیل که امر کرد که به دانا بچهش ادا کنید، بنابراین این دلیل بر این است که به فرض هم وکالت باشه اذن در وکالت هم کافیه و قبولش هم به همون عمل وکیله. بنابراین این فرمایش هم خیلی برای ما روشن نشد چه فرمایشی توشون میگه. بعد مطلب دیگری که سید میگه فرع چهارم و پنجم، بل یجوز توکیله او اذنه فی الدفع من ماله به قصد رجوع علیه بالمثل او القیمه، کما یجوز تبرع به من ماله به اذنه او لا به اذنه. فرع چهارم اینه که میتوانن میفرمان که جایزه که بهش بگه آقای فلانی من الان پول ندارم، شما وکیل من که بتوانی، ما پنج نفر هستیم، خودم و زنم بچه‌ام پنج نفر هستم، ما شما بفرمایید از پولایی که خدمتتون داری خودتون دارید، شما وکیل من هستید که مثلا در مقابل فطره هر کدام ما 2000 تومان میشه، 10000 تومان شما از طرف من وکیلی که از مال خودت بپردازی فطره مرا. و هم میگه قبل تو، قبول میکند و بعد 10000 تومان را از مال خودش به عنوان نیابت از شما میپردازه. خب این یک. دوم میگه تبرع، میگه آقا بسیار خوب، شما حالا فعلا یه مقدار مشکل در شهر دیگر قرار گرفتی، من تبرعا میدم آقا به فطره شما و فطره زن بچه‌تون را. من میگه خیلی خوب، خدا مرد پدرته، قبول میکنه تبرع را، یا حتی بدون قبول و بدون قبول او میاد تبرعا میده. این دو فرق. ولی در فرع پنجم که فرع آخریه، یک کسی میاد تبرعاً زکات جناب عالی و زن بچه‌تون را بدون اینکه شما مطلع باشی میده. خب آقا میدانه که شما عالم بزرگواری هستی و من کنم 5 تا فطره باید بدی، 5 تا 2000 تومان، 10000 تومان، بدون اینکه به شما بگه اون آقا میاد قصد قربت میکنه و فطره شما 5 نفر را به فقیر میده. سید میگه اینم جایزه. اینجا ما با این مفاضل معاصر موافقیم، چون این به چه دلیل جایز باشه، به چه دلیل مجزی باشه. یعنی فرض بر این است که امر به اداء فطره متوجه به خود معیل شده، گفته و معیلم که فقیر نیست، غنیه. مثلا خدای متعال در لیله عید فطر و عید شوال به من امر کرد که ایها الفلان یجب علیک اخراج فطره خودت و اجیالت که 4 نفرن بر تو واجبه که خارج کنی به قصد قربت الالله. خب این تکلیف به من متوجه شده، منم هیچ تسلیبی نکردم، به هیچ کسی هم دستور ندادم. جناب عالی میایی میری بدون اطلاع من زکات 5 نفر ما را به دیگری میدی، این بر چه اساس مجزی باشه؟ که سید میگه مجزیه. ببینید در اداء دین، بله اگر دینی به گردن بنده است، من قسطی به بانک بدهکارم بابت خانم یا بابت قرض قرضم، جناب عالی میری به بانک قسطم را میپردازی بدون اطلاع من، یا من مدیون به صرافی هستم شما میری میپردازی، این گفتن مجدی اشکال نداره. درسته که من مأمور به اداء دینم، اما چون میگن دین امریست ذمی و بر ذمه شما ثابت شده، هر کسی که ذمه شما را فارغ کرد خداوند پدرشه، ذمه شما هم فارغ میشه. اما در عباداتی که من مأمور شده ام که زکات فطره خودم به عیالم را بدهم و به قصد قربت بدهم، دیگری بیاد این دین را ادا کنه بدون اطلاع من، این به چه دلیل جایز باشه؟ ربما یقال که این هم دین است، و همونطور که اداء دین را دیگران می توانند بکنن، پس می تانه دیگری هم تبرعاً دینی که بر ذمه من ثابت شده بابت فطره این دین را ادا کنه. گفتن به دلیل اینکه زکات فطره مثل زکات ماله، همونطوری که زکات مال دینی است که بر ذمه صاحب مال ثابته و باید از مال خودش خارج کنه و اگر عین این نداد مثل یا قیمتش را در ذمه اش هست ادا کنه، گفتن زکات فطره هم عین زکات ماله، این هم دینی است در ذمه معیل که باید این دین را ادا کنه. حالا تبرع کردن به اداء ما فی ذمه غیر جایزه، پس اداء فطره هم جایزه. اما در جواب گفته شده که اولا زکات فطره دین نیست بلکه حکم تکلیفی محضه. استاد خویی می‌فرمان ما هر چه گشتیم در روایات زکات فطره از یک روایت هم استفاده نشد که زکات فطره دینیست بر گردن معیل. آری در زکات مال ثابته که دینه، برای اینکه فرمود فی کل دین دینار نصف دینار، فی معتین درهم خمسة دراهم مستقیما فرمود در خود این مال دین زکات ثابته. ایشون میفرمان ما فسق کردیم در روایات زکات فطره اثبات دین نشده، فقط یک حکم تکلیفی است که متوجه ذوالعیال و معید که باید ادا کنه، مثل نماز و روزه که حکم تکلیفیه، اینم حکم تکلیفیه. این فاضل معاصرم همین مطلب را عرض کرده، میفرمان که زکات فطره حکم تکلیفی است. حالا که حکم تکلیفیه، دیگری بیاد تبرع کنه به عمل، معنا نداره که مجزی باشه. همونطوری که اگر کسی تبرعاً آمد نماز شما را خوند، مطمئناً از ذمه شما ساقط نمیشه، یا حج شما را انجام داد بدون استناب بدون امر شما مجزی نیست، اینجا هم بگیم از همون قبیله. خب اما در جواب عرض میکنم که انصاف اینه که اولا همونطور که خود استاد هم میگوید و روایات هم برش دلالت داره، اون چه اولا امر شده به همگان زکات فطره بوده که قبل از اسلام هم بوده، در اسلام هم زکات فطره بوده. بعد پیغمبر وقتی که مردم صاحب ثروت شدن، در مدینه امر به زکات مال هم داد و عفا از ما سوای نقطا. کاملا کسی که به ادله نظر کنه متوجه میشه این تشکیک استاد چندان وارد نیست. درسته که در روایات به اون صراحت نیامده که در زکات مال آمده، اما مشخصه که کیفیت زکات مال و زکات بدن یک نوعه. بالاخره شارع مقدس دستور داده که بخشی از مالتون را برای سلامتتون یا برای هر علت دیگریه به فقرا برسانید. این که ما بیایم بگیم در زکات فطر دین نیست و در زکات مال دین است، این انصافاً دونه خرط القطار. لذا احدی ما گشتیم یه نفر از فقها دیگر بگوید زکات فطر دین نیست و با زکات مال از این جهت فرق میکنه، ما ندیدیم لااقل. البته عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود. بنابراین به نظر می رسد که همونطور که زکات مال دینه، زکات فطره هم دین باشه. منتها چون در این زکات قصد قربت شرطه، بدون اجازه ما دیگری اگر آمد تبرع کرد، آیا کافی املا؟ انصاف اینه که کفایتش مشکله. رضا سیدم در آخر میگن احبت در صورت تبرع غیر، اون هم بدون اذن، احبت اینه که خود شخص هم مجددا بپردازه. والحمدلله.